این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفته می شود قطعاتی از هواپیمای ناپدید شده ایر فرانس پیدا شده است. باراک اوباما امروز رهسپاره خاورمیانه می شود. منوچهر متکی فردا با نیکولا سارکوزی در پاریس دیدار می کند. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1388 خورشیدی و 2 ژوئن سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را از محمد زرقامی می‌شنویم.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده است که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور فردا در پاریس با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این دیدار به ویژه موضوعهایی مطرح می‌شود که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان مایلند با سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مورد آنها مذاکره کنند. نیکولا سارکوزی بارها گفته است که به هیچ وجه نباید اجازه داد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. در خبری دیگر، خلبانان نیروی هوایی برزیل که در جستجوی هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی ایر فرانس در اقیانوس اطلس هستند، میگویند قطعات بسیار کوچکی از یک هواپیما را در 650 کیلومتری شمال شرق برزیل در جزیره فرناندو دونورونها یافتند. سخنگوی نیروی هوایی برزیل در این حال تاکید کرده است که هنوز نمیتواند با قاطعیت بگویند که این قطعات متعلق به هواپیمای ناپدید شده است. هواپیمای ایر فرانس روز دوشنبه با 228 مسافر از برزیل به پاریس میرفت که بر فراز اقیانوس اطلس ناپدید شد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز برای سفر به عربستان سعودی و مصر رهسپار خاورمیانه میشود. و خبری هم از ایران بشنوید. از دنیای هنر، پروین سلیمانی بازیگر قدیمی سینما و تئاتر ایران در سن 87 سالگی به خاطر ابتلا به تومور مغزی و کهولت سن دوشنبه 11 خرداد در تهران درگذشت. به گفته پزشکان، خانم سلیمانی از اوایل اردیبهشت امسال به دنبال پیشرفت وسیع تومور سرطانیش در کما به سر می‌برد و قادر نبود هیچ واکنشی از خود نشان دهد. خانم سلیمانی در سال 1331 در فیلم گلنسا ساخته اسرائیل آزاریان اولین بازی خود در سینما را تجربه کرد و پس از آن خیلی زود به عنوان چهره‌ای توانا در بازیگری شناخته شد. از دیگر فیلم‌های خانم سلیمانی میتوان به فیلم کندو اشاره کرد.
همکارم محمد زرقامی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. حال نگاه می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. اوج آخر زمان امروز در اسرائیل. سخنرانی باراک اوباما در قاهره و تأثیر آن بر کشورهای اسلامی. دعوت اوباما از مقام‌های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال آمریکا. زاهدان 5 روز پس از انفجار و 5 روز اعدام و بازداشت و ناآرامی. تهدید به افشای نام مفسدان اقتصادی بخشی از مبارزه انتخاباتی محمود احمدی نژاد. گزارش ورزشی و برنامه صدای شما صدای فردا در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز سراسر اسرائیل دستخوش وضعیتی اضطراری بود، وضعیتی که آخرالزمان لقب گرفته است. در این وضعیت به طرزی خودخواسته روال زندگی روزمره در شهرهای مختلف این کشور مختل شد. گزارش نیوشا بقراتی را می شنویم.
آژیرهای خطر بی وقفه اینجا و آنجا سوت می کشند. کودکان به سوی پناهگاه ها می دوند. کارمندان میزهایشان را رها می کنند و در صف امدادگران می ایستند. سربازان سالخوردگان را به سوی مأمنگاه ها راه نمایی می کنند و کرکره مغازه ها یکی پس از دیگری پایین می آید. روز سه‌شنبه در اسرائیل نقطه اوج آخر زمان بود. بزرگترین تمرین آماده باش دفاعی در تاریخ این کشور. ترکیبی از بازسازی فضای حمله موشکی، حمله‌های انتحاری، بلایای طبیعی و البته اقدامات لازم برای مقابله با آن بخشی از این تمرین است که به آماده باش آخر زمان معروف شده. این برنامه که نام اصلیش نقطه عطف سه است، از روز یک شنبه آغاز شده و تا 5 روز ادامه خواهد یافت. نقطه عطف سه شامل تمرین سربازها، نیروهای امدادی و شهروندان عادی برای دفاع شهری در صورت بروز جنگ است. در این تمرین شرایط حملات راکتی در شهرهای اسرائیل بازسازی می شود، آژیر خطر در سرتاسر کشور به صدا در می آید و برای نخستین بار از تمامی شهروندان اسرائیلی خواسته شده که مراحل پناه گرفتن در یک حمله هوایی فرضی را اجرا کنند. از کودکان مدرسه‌ای تا کارمندان دولتی، پیر و جوان در مقابل پناهگاه‌ها صف کشیدند تا در شرایط بازسازی شده از حمله موشکی احتمالی از سوی دشمن فرضی و یا حمله راکتی از سوی حزب الله لبنان یا گروه‌های فلسطینی زیر سقف‌های بتن پناه بگیرند. اگرچه این تمرین همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان اسرائیل و ایران اجرا می‌شود، اما مقامات اسرائیلی هر گونه ارتباط این تمرین را با تنش‌های اخیر تهران تل آویو بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران رد کردند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگویی با رادیوی ارتش این کشور دلیل برگزاری این آماده باش سراسری را نقل قول تمرین درس‌هایی عنوان کرد که کشورش از جنگ 3 سال پیش با حزب الله لبنان آموخته است. آخر زمان سومین دور از تمرین آماده باش دفاعی سالانه است که از زمان جنگ 34 روزه در اسرائیل اجرا می شود و البته گسترده ترین آن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز پنجشنبه در قاهره برای مسلمانان جهان سخنرانی کند. آقای اوباما در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که در ماه‌های نخستین ریاست جمهوری خود درباره روابط ایالات متحده با جهان اسلام سخنانی ایراد کند. امیر طاهری تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با مهین گرجی میگوید این سخنرانی نخواهد توانست آن تأثیری را که آمریکا در پیان است بر روابط این کشور و کشورهای اسلامی بگذارد. امیر طاهری این گفتگو را با علت انتخاب مصر برای این سخنرانی آغاز میکند.
در مورد ترکیه آقای اوباما میدونید که به ترکیه سفر کرد و یک سخنرانی مهمی هم در پارلمان ترکیه انجام داد. منتها ترکیه چون عضو پیمان اتلانتیک شمالی هست، مناسبات خاصی همیشه با ایالات متحده داشته. دیگه ای را انتخاب کنه که عضو یک پیمان نظامی با ایالات متحده نباشه. و از این نظر دو تا انتخاب بیشتر نداشت. یکی اندونزی بود و یکی مصر. اندونزی البته پرجمعیت ترین کشور مسلمان هست، ولی نقش مهم سیاسی در جهان اسلام نداره. مصر برعکس نقش مهمی داره در منطقه خاورمیانه و به همین جهت آقای اوباما تصمیم گرفت که سخنرانیشو در مصر.
خب میتونیم اینطور برداشت کنیم که مصر دیپلماسی فعالی توی صلح خاورمیانه داره آقای طاهری و از طرفی یکی از قوی ترین همپیمانان آمریکا توی منطقه است و روابط خوبی هم با اسرائیل داره.
بله، مصر اولین کشور عربی هست که با اسرائیل قرارداد صلح امضا کرد. با این حال مناسبات مصر و ایالات متحده در دوران سیاست جمهوری آقای بوش دچار تزلزل شد به خاطر اینکه آقای بوش فشار می آورد به آقای مبارک رئیس جمهوری مصر که محیط رو باز بکنه برای تقویت‌های سیاسی نیروهای مخالف. این برنامه رو آقای اوباما کنار گذاشته و برمیگرده به یک اتفاق سنتی و استراتژیک با مصر.
به نظر شما سخنرانی آقای اوباما اثری که می‌خواد میتونه بگذاره روی جامعه جهان اسلام؟
من شخصا فکر نمی‌کنم، چون آقای اوباما فکر می‌کنه که با یک سخنرانی می‌تونه اون هدفی رو که دلخواهش هست به دست بیاره. این سخنرانی می‌تونه هم صدمه بزنه به منافع درازمدت آمریکا، ولی از طرف دیگه از نظر تاکتیکی حرکت آقای اوباما می‌تونه موثر باشه و به نفع ایالات متحده تموم بشه با ایجاد یک بلوک منطقه‌ای متشکل از مصر، اسرائیل، ترکیه و عربستان سعودی برای محدود کردن جمهوری اسلامی در ایران و سرانجام وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرفتن بعض شرایط برای زیستن در منطقه.
در واقع میتونم از حرفتون اینجور برداشت کنم تصمیمی که آقای اوباما گرفتن برای سخنرانی آقای طاهری به نوعی اعتراف به شکست است به سیاست‌های دستگاه قبلی؟
از نظر آقای اوباما بله، سیاست‌های دستگاه قبلی شکست خورده. البته نظر من این نیست. من فکر می‌کنم که سیاست‌های دستگاه قبلی در صورتی که ادامه پیدا می‌کرد سلام موفق می‌شد. می‌دونید چون سیاست‌های از قبیل آوردن دموکراسی به منطقه خاورمیانه یه چیزی مثل قهوه‌ای فوری نیست که در از یکی دو سال صورت بگیره و تغییر سیاست ایالات متحده که برای 60 سال حامی وضع موجود بوده در از 3-4 سال تحقق پذیر نیست.
انتظار دارید آقای طاهری که آقای اوباما پیامی هم برای ایران داشته باشن؟
آقای اوباما پیام برای ایران فرستاده و بارها هم صحبت کرده. سیاست کنونیش این است که به ایران فرصت بده که انتخابات ریاست جمهوریش رو انجام بده و تا پایان امسال آمادگی برای شرکت در مذاکرات با ایالات متحده اعلام بکنه. بنابراین در واقع یه نوع اولتیماتوم به ایران است که به جمهوری اسلامی فرصت بده که یا برای خودش در وضع موجود در خاورمیانه یک جای معقولی پیدا بکنه و یا روبرو بشه با ایجاد یک بلوک نیرومند قدرت‌های مخالف منطقه‌ای با حمایت از ایالات متحده.
سخنرانی آقای اوباما برای کشورهای اسلامی، آیا تغییری به وجود می آید؟ گفتگوی مهین گرجی را با امیر طاهری می شنیدیم. در همین حال دولت اوباما در گامی تازه به همه سفارتخانه ها و کنسولگری های خود در سراسر دنیا گفته است که می توانند از مقام های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال آمریکا دعوت کنند. پیشتر باراک اوباما در پیام ویدیویی به رهبران مردم ایران گفته بود آمریکا خواستار ارتباط با ایران است، ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل. حسین آریان در این باره گزارش می دهد.
به گزارش روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون، وزارت خارجه آمریکا طی پیامی که به سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا در سراسر جهان فرستاده به آنها اختیار داده است که از مقام های دولتی ایران برای جشن روز استقلال آمریکا دعوت کنند. آمریکا در 4 ژوئیه 1776، 233 سال پیش، استقلال خود را از بریتانیای کبیر به دست آورد. مقام های آمریکایی میگویند که این اقدام تازه آمریکا نشانه است از تمایل دولت اوباما برای گفتگو و در نهایت ایجاد رابطه مجدد سیاسی با ایران، رابطه ای که در پی گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در آبان 1358 قطع شد. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود می نویسد دعوت از مقام های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال قدمی است در راه برقراری تماس و گفتگو با ایران و پیامی است مبنی بر اینکه بهتر است از فرصت پیش آمده استفاده شود. همین روزنامه از قول یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد در حالی که دولت اوباما به دنبال گفتگو با ایران است و مقام‌های دو کشور در برخی زمین‌ها به گفتگو نشستند، دعوت نکردن از مقام‌های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال آمریکا بی‌معنی است. در ماه مارس امسال، فروردین، ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در کنفرانس لاهه که به منظور بررسی مسائل افغانستان برگزار شده بود با معاون وزیر امور خارجه ایران محمد مهدی آخوندزاده ملاقات و گفتگو کرد. در این رابطه خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد هنوز معلوم نیست که چه تعداد از سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا از مقام های ایرانی برای شرکت در جشن 4 ژوئیه دعوت خواهند کرد و در این حال معلوم نیست که مقام‌های ایرانی به این دعوت جواب مثبت خواهند داد یا نه. این اقدام تازه آمریکا در پی پیام نوروزی باراک اوباما به رهبران و مردم ایران صورت می‌گیرد که ایران پاسخ مبهمی به آن داد و آیت الله خامنه‌ای گفت که اگر آمریکا در عمل رفتارش را تغییر دهد جمهوری اسلامی هم به عمل متقابل دست خواهد زد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی انتظار می‌رود که آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران قدم‌های تازه‌تری را برای گفتگو با ایران بردارد.
گام تازه دولت اوباما برای ایجاد رابطه با ایران، دعوت از مقام‌های ایرانی برای شرکت در جشن‌های استقلال آمریکا در گزارشی از حسین آریان می‌شنیدیم.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مرکز استان سیستان و بلوچستان پس از پشت سر گذاشتن یک انفجار خونین و چند روز ناآرامی و درگیری اکنون چهره‌ای عادی به خود گرفته است. و البته زاهدان قرار است در روزهای آینده میزبان یک نامزد اصلاح طلب هم باشد. گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنویم.
پس از 4 روز ناآرامی در پی انفجار شامگاه 5 شنبه که آن انفجار 25 کشته بر جای گذاشت و شمار دیگری نیز از اهل تشیع و تسنن در روزهای پس از آن کشته و زخمی شدند، زاهدان روز 3 شنبه آرام بود. مغازه ها و اداره های دولتی باز بودند و شهر چهره عادی تری به خود گرفته بود. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز 3 شنبه نخستین مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران بود که از کشته ها و زخمی های ناآرامی ها پس از انفجار مسجد علی ابن ابی طالب سخن می گفت. علیرضا جمشیدی همچنین وعده داد به زودی تعداد کشته ها و زخمی های این ناآرامی ها اعلام شود. نگاه یک فعال سیاسی اصلاح طلب در تهران به ریشه های ناآرامی های زاهدان، سعید رضوی فقیه.
متاسفانه تعدادی از هموطنانمون در یه حادثه تروریستی در مسجد در زاهدان به شهادت رسیدن و همچنین تعدادی از افراد تندرو و نادان هم به امام جمعه اهل سنت زاهدان جناب آقای مولوی عبدالحمید حمله کردن. شکاف اصلی امروز واقعا شکاف بین کسانی است که میخوان با شیوه‌های دموکراتیک مسئله کشوری رو حل بکنن، مطالبات خودشون رو مطرح کنن، و کسانی که فقط با فشار و سرکوب یا با تروریسم
یک روز پس از انفجار در مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان که گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی مسئولیت آن را بر عهده گرفت و این حادثه به کشته شدن 25 تن و زخمی شدن 140 تن دیگر انجامید، مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت بلوچستان در خطبه های نماز جمعه این اقدام را ننگین و عاملان آن را کوردل و وحشی خواند. اما روز شنبه که روز تشییع جنازه پیکر جان باختگان حادثه انفجار بود، گروهی موسوم به لباس شخصی ها که در برخی گزارش ها شیعه های تندرو نیز خوانده شده اند به رهبر اهل سنت حنفی مذهب حمله ور شدند. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل بلوچستان در لندن ناآرامی های پس از حادثه انفجار در زاهدان را با فضای انتخاباتی و پشتیبانی بلوچ ها از نامزدهای اصلاح طلب بی ارتباط نمی داند.
با توجه به اینکه دو کاندیدای اصلاح طلبان هر دو در رابطه با مسئله اقوام و اهل سنت اعلامیه دادند و از حقوق پایمال شده اونها دفاع کردند، در بلوچستان یک شور و شعفی وجود اومده که با توجه به وعد و وعیدای این دو کاندیدا از یکی از این دو کاندیداها حمایت کنند و این به مزاج طرفداران آقای احمدی نژاد که تمام مقامها و سمتهای رسمی استان رو تحت کنترل دارن خوش نیومده. به همین دلیل من احساس میکنم اونها از این فرصت به دست اومده استفاده میکنن تا بر روند مبارزه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری یا حتی خود انتخابات خدشه وارد کنند که امیدوارم به این گونه نباشه.
اما در همین گیرودار یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری یعنی مهدی کروبی قرار است روز جمعه آینده در زاهدان باشد و برای مردم سخن بگوید. آیا شهر همچنان آرام خواهد بود؟ سعید رضوی فقیه.
طبیعتاً چون آقای کروبی یکی از کاندیدای ریاست جمهوری، مقامات و مسئولین امنیتی منطقه و مقامات امنیتی کشوری تدابیر لازم رو در زمینه سفرشون به سیستان و بلوچستان پیش‌بینی کردند. از ستاد آقای کروبی هم پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه انجام شده و هم هماهنگی‌های لازم با مقامات امنیتی کشوری و محلی صورت گرفته و ما امیدواریم که هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفته و یک سفر خوب برای افزایش همدلی بین قومیت‌های مختلف و مذاهب مختلف انجام بشه.
مهمترین تحولات در پیوند با سیاست خارجی ایران پس از انفجار مسجدی در زاهدان بسته شدن مرز ایران و پاکستان از سوی جمهوری اسلامی ایران بود. به گزارش خبرگزاری آفتاب، ایران دستور بستن کامل مرز را داده است. و در تحولی دیگر، در رسمی ترین اظهار نظر یک مسئول سیاست خارجی در ایران، منوچهر متکی بعد از ظهر روز دوشنبه به خبرنگاران داخلی و خارجی گفت اسناد و مدارک موجود بر ارتباط شبکه تروریستی ریگی با برخی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان دلالت می کند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در همان روز دوشنبه گروه جندالله را با آمریکا مرتبط دانست، ادعایی که همواره از سوی مقام‌های کاخ سفید رد شده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پیشتر در خبری از قول سخنگوی کاخ سفید آورده بود که هیچ آرمانی تروریسم را توجیه نمی کند و آمریکا آن را به هر شکلی در هر کشوری و علیه هر مردمی محکوم می کند.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدیم از ریشه های ناآرامی در زاهدان در گفتگو با دو تحلیلگر عبدالستار دوشوکی و سعید رضوی فقیه از بیرون و درون مرز. به روزنگار انتخابات می پردازیم. در پی سخنان چند روز اخیر محمود احمدی نژاد نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در مورد افشای نامهای مفسدان اقتصادی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که وظیفه اعلام نام مفسدان تنها بر عهده این قوه است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد امروز هم در سخنرانی که در شهر مشهد داشت، گفته‌های روزهای گذشته خود را تکرار کرد و برخی از مسئولان سابق را بدون بردن نامشان متهم به سوء استفاده اقتصادی کرد. بهروز کارونی و روزنگار انتخابات امروز.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزاد جاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران
سرقرار. روزنگار انتخابات 1388.
چند روز پیش از آغاز مناظره های 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و نامزد اصولگرای این انتخابات قول داد که اسامی مفسدان اقتصادی را افشا خواهد کرد. وی وعده داد که اسامی برخی مفسدان اقتصادی را از جیب خود بیرون می کشد و آنان را افشا خواهد کرد. محمود احمدی نژاد پس از آن در سخنرانی های اخیر خود به برخی از موارد که به گفته او در آنها سوء استفاده اقتصادی صورت گرفته است به برخی از مقام ها و مسئولان دولت های سابق اشاره کرد. البته وی نامی از این افراد نبرد، اما اشاره اش به وزارت نفت و شهرداری تهران و برشمردن آنچه تخلف افراد نامید به گونه ای بود که می تواند اسهان را متوجه برخی افراد کند که از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی پشتیبانی می کنند. حال در شرایطی که افکار عمومی در انتظار برگزاری مناظره میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و تحقق قول محمود احمدی نژاد هستند، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به موجب حکم قطعی و فقط از سوی قوه قضاییه اعلام می‌شود. علیرضا جمشیدی در این مورد به تبصره 3 الحاقی ماده 188 از قانون آیین دادرسی اشاره کرد. توضیحات بیشتر را از عبدالفتاح سلطانی حقوقدان در تهران می‌شنویم.
این ماده میگه که به خاطر حفظ آبروی متهم، مضمونش اینه، نه اینکه این جمله که من میگم، مضمون ماده اینه، به خاطر حفظ آبروی سیادت مردم گفته قبل از اینکه حکم قطعی صادر بشه کسی حق نداره که مشخصات یا عکس متهمی را در مطبوعات یا رسانه‌های گروهی مطرح بکنه. اما یه تبصره سه در سال 85 الحاق شده به ماده 188 قانون آیین دادرسی فری، اجازه داده به دادگاهی که حکم قطعی رو صادر میکنه اگر متهمین اتهامشون اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسان در معاملات دولتی یا اخلال در نظم اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات، جرائم گمرکی، مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و جرائمی که مربوط به حقوق مالی دولت میشه و مبلغ سوء استفاده مالی یا جرم مالی هم بیشتر از 100 میلیون ریال یعنی 10 میلیون تومان بیشتر باشه، بیشتر از اون باشه، میتونن رأی صادر رو با مشخصات متهم و تمام مسائل تامیش در روزنامه‌های کثیر انتشار و روزنامه‌های محلی یا سایر رسانه‌های گروهی منتشر کنند. البته این انتشار باید به دستور دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده باشه.
بحث افشای مفسدان اقتصادی از جمله مافیای نفتی در 4 سال گذشته بارها از سوی محمود احمدی نژاد و اطرافیانش مطرح شد، اما منتقدین رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها از وی به خاطر انجام ندادن این وعده انتقاد کردند. در این میان و به رغم سخنان سخنگوی قوه قضاییه محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در شهر مشهد دوباره به بحث سوء استفاده های اقتصادی توسط برخی از مقام های دولت سابق اشاره کرد. این نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری گفت یک انحراف در سیستم دولتی و حکومتی ایران شکل گرفت و گروهی از مدیران و اصحاب قدرت خود را جدای از مردم و تافته جدا بافته دانستند و به جای آنکه دوران مسئولیت خود را فرصت انجام وظیفه بدانند، فرصتی شخصی و گروهی پنداشتند و فرصتی برای کسب ثروت تلقی کردند. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد در این ارتباط به مواردی در شهرداری تهران و وزارت صنایع سنگی اشاره کرد. نیما اکبری، روزنامه‌نگار در تهران. درباره سخنان تند روزهای اخیر محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد که این گفته‌ها ریشه در مسائل انتخابات ریاست جمهوری دارد.
ببینید آقای احمدی نژاد و رفقاشون و هوادارانشون، من فکر می‌کنم در یک هفته اخیر دچار یه شوک شدن، چون فکر نمی‌کردن که آقای میرحسین موسوی اینطور بتونه در مردم نفوذ کنه و الان در شهر به شهر این مملکت شما میبینید این دستبندها و شالهای سبز رو شما میبینید و احتمال بسیار زیاد داره که در مرحله اولشون رای بیاره، حتی اگر این احتمال میره که یه پدیده مثل دوم خرداد 76 به وجود بیاد. آقای احمدی نژاد هم اثباتاً حرفی برای گفتن نداره، چون دولت ایشون واقعا در این 4 سال کار به خصوصی نکرده و هنوزم که هنوزه ایشون حساب ذخیره ارزی رو به هیچ عنوان اعلام نمی‌کنه، چون واقعا اون حساب خالی شده و ایشون میگه چه جزو اسرار مملکت به من اعلام نمی‌کنه. اینه که تنها کاری که میتونه بکنه اینه که همون ترفند 4 سال پیشش رو اجرا بکنه سر این قضیه که میام مفسدای اقتصادی رو میگیرم محاکمه میکنم.
در این حال کانون مدافعان حقوق بشر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با بیان وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران از 4 نامزد ریاست جمهوری خواست تا راهکارها و تضمین‌های خود را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصریح شده است بیان کنند.
در اینجا مثل همیشه نوبت به گزارش ورزشی میرسد. فریبرز غریب ما را به جهان ورزش میبرد.
یک کارشناس فوتبال ایران گفت شکست تیم ملی فوتبال این کشور در برابر چین به این علت بود که افشین قطبی سرمربی ایران دست خود را در این دیدار تدارکاتی رو نکرد. غلام حسین مظلومی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت با توجه به زیر ذره بین بودن بازیکنان ایرانی از سوی بازیکنان کره شمالی، افشین قطبی سرمربی تیم ایران تاکتیک اصلی خود را در بازی تدارکاتی در برابر چین رو نکرد. پایان نقل قول. تیم فوتبال ایران روز دوشنبه در یک بازی تدارکاتی با 1 گل مغلوب میزبان خود تیم فوتبال چین شد. در خبر دیگری در مورد تیم فوتبال ایران اینکه مسعود شجاعی بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا روز سه‌شنبه به سایر ملی پوشان ایران در چین ملحق شد. طبق برنامه تیم فوتبال ایران برای دیدار روز 16 خرداد در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در مقابل کره شمالی روز پنجشنبه از چین راهی پیونگیانگ می‌شود. تیم فوتبال استیلازین تهران با کسب نتیجه مساوی بدون گل در برابر کوثر لرستان به عنوان اولین تیم از رقابت‌های گروه اول لیگ دسته یک فوتبال ایران مستقیماً به لیگ برتر صعود کرد. در گروه دوم هم تیم پرهوادار تراکتورسازی تبریز با تساوی در مقابل مس رفسنجان و کسب 1 امتیاز این دیدار صدرنشینی‌اش را در این گروه تداوم بخشید و در آستانه صعود مستقیم به لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفت. تیم فوتبال پرسپولیس تهران رکورد حضور تماشاگران در لیگ قهرمانان آسیا را شکست. به گزارش سایت AFC، حضور بیش از 95,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران در دیدار پرسپولیس و بنیادکار ازبکستان در دور 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا رکورد حضور تماشاگر در دیدارهای باشگاهی این قاره را شکست. قبلاً بیشترین تعداد تماشاگر یک بازی متعلق به مسابقه اوراوارز ژاپن و سپاهان ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 2007 بود که 59,000 تماشاگر را به ورزشگاه سایتامای ژاپن کشانده بود. و فلورنتینو پرس مدیرعامل جدید باشگاه رئال مادید اسپانیا یک روز بعد از انتخابش به این سمت در اولین اقدام مانوئل پلگرینی را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه معرفی کرد. این مربی اهل شیلی که 55 ساله است فصل پیش سرمربی ویارئال اسپانیا بود. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان باشگاه رئال مادرید برای این انتقال مبلغ 4 میلیون یورو به ویارئال پرداخت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی نزدیک شدیم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. این برنامه را این بار امیر زمانی فر تهیه کرده است. با ما و با رادیو فردا بمانید.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید، هم شما که تازه به ما پیوسته اید، هم شما که از آغاز این مجله با ما بوده اید. در این بخش همینطور که گفتم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را می شنوید. البته پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم محمد زرقامی.
خلبانان نیروی هوایی برزیل که در جستجوی هواپیمای ناپدید شده ی خطوط هوایی ایر فرانس در اقیانوس اطلس هستند میگویند قطعات بسیار کوچکی از یک هواپیما را در 650 کیلومتری شمال شرق برزیل در جزیره فرناندو دونورونها یافتند. سخنگوی نیروی هوایی برزیل در این حال تاکید کرده است که هنوز نمیتوانند با قاطعیت بگویند که این قطعات متعلق به هواپیمای ناپدید شده است. هواپیمای ایر فرانس روز دوشنبه با 228 مسافر از برزیل به پاریس میرفت که بر فراز اقیانوس اطلس ناپدید شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز برای سفر به عربستان سعودی و مصر رهسپار خاورمیانه میشود. آقای اوباما فردا پس از چند ساعت گفتگو با مقام‌های عربستان راهی قاهره خواهد شد. او روز پنجشنبه در تالار بزرگ دانشگاه قاهره برای بیش از 2000 نفر از حضار سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود موضوع سخنرانی آقای اوباما روابط آمریکا با جهان اسلام است. آقای اوباما روز یکشنبه در آستانه سفرش به خاورمیانه گفت آمریکا نمی تواند ارزش ها و فرهنگ خود را به زور به دیگران تحمیل کند، اما آرمان های آمریکا چون حاکمیت قانون، دموکراسی و آزادی بیان و ادیان ارزش های جهان شمول هستند که آمریکا می تواند و باید با رعایت آنها نمونه و الگویی برای دیگران باشد. باراک اوباما از قاهره به برلین و پاریس می رود. در فرانسه کاخ ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است که نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری این کشور فردا در پاریس با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار به ویژه موضوعهایی هم مطرح می شود که پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان مایلند با اثرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مورد آنها مذاکره کنند. نیکولا سرکوزی بارها گفته است که به هیچ وجه نباید اجازه داد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. انتظار می‌رود آقای سرکوزی در جریان سفر باراک اوباما به پاریس با او درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. آقای اوباما همانطور که شنیدید روزهای شنبه و یکشنبه آینده در پایان سفرش به مصر، به آلمان و فرانسه می‌رود. و خبری هنری از ایران، پروین سلیمانی بازیگر قدیمی سینما و تئاتر ایران در سن 87 سالگی به خاطر ابتلا به تومور مغزی و کهولت سن دوشنبه 11 خرداد در تهران درگذشت. به گفته پزشکان خانم سلیمانی از اوایل اردیبهشت امسال به دنبال پیشرفت وسیع تومور سرطانیش در کما به سر می‌برد و قادر نبود هیچ واکنشی از خود نشان دهد. خانم سلیمانی که نام اصلیش بتول سلیمانی فر بود در سال 1301 در تهران متولد شد و در سال 1323 در سن 22 سالگی برای اولین بار با بازی در تئاتر شهرزاد قصه‌گو صحنه تئاتر را تجربه کرد. او پس از آن از اوایل دهه 30 فعالیت‌های خود را در سینما و تلویزیون دنبال کرد. خانم سلیمانی در سال 1331 در فیلم گلنسا ساخته سرژ آزاریان اولین بازی خود در سینما را تجربه کرد و پس از آن خیلی زود به عنوان چهره‌ای توانا در بازیگری شناخته شد. اجرای نقش مادر آسپیران قیاس‌آبادی در سریال معروف دایجان ناپلئون در دهه 50 او را به چهره‌ای محبوب و مردمی تبدیل کرد. از دیگر فیلم های خانم سلیمانی میتوان به شبح کژدم، دیگه چه خبر، کندو و مستجر اشاره کرد. و سرانجام این که آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل امروز در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و مقام های دیگر روسیه دیدار کرد خانم عزیزم.
بله، آخرین خبرها را از محمد زرقامی میشنیدیم و این هم برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا که امیر زمانی فران را تهیه کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه دوستان و دوستداران برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. تعجب نکنید این هفته هم در غیاب همکارم ژان خاکزاد، من امیر زمانیفر برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیمتون میکنم. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید.
صدای شما صدای فردا است.
خب همونطور که میدونید دیگه از طریق خبرها و برنامه‌های مختلف رادیو فردا هم تا حالا مطلع شدید، حال و هوا در ایران و البته در میان بسیاری از ایرانی‌های خارج از ایران حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری است. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که 22 خرداد ماه یعنی کمی بیشتر از یک هفته دیگه در ایران برگزار میشه.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاه میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هم ما همراه شما هستیم در همین بحث‌های انتخاباتی. اول از تلفن‌های شما شنونده‌ها شروع می‌کنیم که بحثاتون بحث‌های انتخاباتی هست و البته برنامه رو با میزگرد این هفته رادیو فردا ادامه میدیم که در اون سه شنونده از نقاط مختلف ایران حضور دارند. اما اجازه بدید پیش از همه اینها برنامه رو با چند تلفن شروع کنیم.
امروز در روزنامه همشهری آقای مرتضی نووی گفته که آقای احمدی نژاد بسیاری از وعده‌های داده شده عمل کرده و پول نفت رو سر سفره‌ها میآید محقق شده. من میخوام بدونم این پول نفت کجای پولیس اومده پول سفره ما؟
میخواستم بگم که مفسدین و مجرمین رو باید هرچی زودتر دستگیر کرد. این آقای احمدی نژاد ظاهرن یه لیستی از مفسدین دارن که تو جیب کتشون گذاشتن، اینا باید هرچی زودتر بدین به مقامات مسئول که اینا دستگیر کنن. اینا یه وقت میبینی فرار میکنن و شما که نباید منتظر انتخابات باشید قربان، شما خودتون همون سر کارین، این لیست رو بدین این مفسدین رو دستگیر کنن. خیلی ممنون.
آقایون نامزدهای ریاست جمهوری که با انتقاد کردن از آقای احمدی نژاد میخوان محبوبیت در قلوب مردم کسب کنن، اینها از دور دستی در آتش دارن و مطمئنا نمیتونن ادامه دهنده برنامه‌های ناتمام آقای احمدی نژاد باشن، چرا که خود آقای احمدی نژاد که فعلا غرق در حساب و کتاب کلان مملکتیه به خوبی میتونه محاسباتی رو که در طول این 4 سال اشتغال به ریاست جمهوری داشته رد و رجوع بکنه و تا به حال هر چی را هم که در همون ابتدای امر ریاستشون قول داده بودن خوبی عمل کردن و آقایون نامزدها باید بدونن که نباید قولی بدن که نتونن از افتش بر بیان.
سلام، خسته نباشید، فرشاد هستم از تهران تلفن میکنم. به نظر من چنانچه گفتگویی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 و آمریکا بخواهد انجام شود، اگر آقای احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور شود احتمال این گفتگو بیشتر خواهد بود، چون آقای احمدی نژاد بیشتر مورد تایید آقای خامنه ای هستند و قدرت بیشتری نسبت به دیگر کاندیداها در ایران دارد و من با رأی دادن مردم ایران به آقای احمدی نژاد موافقم. خدا حافظ.
با حضرت سلام و خسته نباشید، میخواستم این سوال من آقای محسن رضایی اگر میشنوه جواب بده. برای چی اومده کنید ریاست جمهوری شده؟ اونجا که سپاه نیست که سمت میره زیر تسلط تو زیر ارده تو باشن زیر نظر تو باشن. از مردم عزیزم خواهش میکنم، خدا وکیلی اگر خودتون رو دوست دارید، اگر آینده بچه هاتون، آینده ما جوان ها رو دوست دارین، خدا وکیلی به احمدی نژاد رای ندید، یا به کروبی رای بدید یا به موسوی رای بدید.
من از رومشکان مزاحمتتون میشم. آیا تو جامعه ای که هنوز بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی به جای آب تصفیه از آب چاه استفاده میکنند و هنوز جاده درست حسابی جهت رفت و آمدشون ندارن و مهمتر از همه جوانای اون بیکارن، آیا تو این جامعه امید به بهتر شدن اوضاع هست و آیا تو این جامعه امید به پای صندوق های رای دارن؟ خیلی ممنون، تشکر. یاد با عرض سلام از جدسالان ایران تماس میگیریم، حمایت خودمون از آقای میرحسین موسوی اعلام میکنیم. با تشکر.
میخواستم عرض کنم تو مملکت ما موقع انتخابات که میشه تمام انتقادات از دولت شروع میشه، هم میتونن شعار بدن چه کاندیدا چه ملت، ولی وقتی رئیس جمهور انتخاب شد دیگه همه مشکلات حل میشه، مشکلات جامعه حل شده، کسی حد انتقاد نداره. و در آخر سر میخواستم پیروزی آقای میرحسین رو پیشاپیش تو انتخابات به تمام طرفداران ایشون تبریک عرض کنم. متشکرم. سیامک هستم از اصلویه.
واسه این که خانوما نمیتونن در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت کنن، اینه که اینها کسی رو میخوان در راه سیاسی خونهایی که به پا شده و ریخته شده داخلی خارجی ایران، در اون افراد سیاسی که انتخاب میکنن در ریاست جمهور، حالا اینا میان آدم بی‌طرف بذارن یا خانم بذارن، این خوش باورانه است. حالا هرچند میخوان انسان خوب پاک بزرگتر و بهتر باشن.
با سلام، ما حتما باید رأی بدیم، چون اگه ما رأی ندیم افرادی مثل احمدی نژاد میان تو رأس قدرت که هر بلایی بخوان سر این ملت میارن. خیلی ممنون و متشکرم. خدا.
الو سلام، من یه فرد ایرانی هستم. اول رئیس جمهور مثل پدر مملکته، باید با سیاست خودش سر تمام مملکت ها کلا بذاره تا بتونه ملت خودش رو تو رفاه بذاره. خواهش میکنم از ملت رأی بدید، اما مملکت خودتون رو عوض بکنید. خواهش میکنم از اول رئیس جمهور، هر کی هست که سر کار میاد از دنیا بترسه. مرگی هم هست، خدایی هم هست، ملت همه گرسنن، به فکر مردمش باشه. خدا حافظ. ممنون هستم.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت داره برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوعهای انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران. 8 شب، 9:30 شب و 8:30 صبح.
خب میرسیم به میزگرد این هفته یه برنامه صدای شما، صدای فردا، که همونطور که گفتم 3 شنونده در اون حضور دارن: کوروش در شیراز، سام در شمال ایران و آرمان هم از رشت. خب احتمالاً یادتون هست که سوالی رو که قرار بود در میزگرد این هفته یه برنامه صدای شما، صدای فردا مطرح کنیم چی بوده؟ سوال این بود که چه تفاوت‌هایی یا شباهت‌هایی میان انتخابات ریاست جمهوری امسال، یعنی 22 خرداد 1388 می‌بینید، با اون چیزی که 12 سال پیش، یعنی 2 خرداد 1376 روی داد و البته مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌ها اون رو پرشورترین انتخابات در طول تاریخ جمهوری اسلامی نامیدند و به اون لقب حماسه 2 خرداد دادند. دونید که 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در راه هستش. کمتر از 2 هفته دیگه انتخابات برگزار میشه. نمیدونم قبلا هم شما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید یا نه، فکر می‌کنم دیگه دور قبل شرکت کردید. هر کدومتون به من میگید چند سالتونه؟ کوروش چند سالته در شیراز؟
21 سالم هست و دور قبل تو انتخابات شرکت کردم. حالا این 2th دوره ریاست جمهوریه.
آرمان چطور؟
من خب 24 سالمه، بعد 2 دوره شرکت کردم توی انتخابات.
و سام؟
23 سالمه، فقط دور اول به آقای معین رأی دادم که دیگه رأی نبرد، دیگه رأی ندادم سری دوم.
بسیار خوب. سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که در رسانه‌ها و از قول خود جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی گفته میشه که انتخابات 2 خرداد سال 76 که منجر به برگزیده شدن آقای محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی شد، پرشورترین انتخابات در تاریخ انتخابات ایران بوده، بعد از انقلاب البته. به نظر شما این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی دوره 10th که 2 نفر از کاندیداهای اصلاح طلب و 2 نفر هم از محافظه‌کاران در اون حضور دارن، چه تفاوتی داره با انتخابات اون سال، یعنی 2 خرداد 76؟ اجازه بدید از سام شروع کنم در رشت.
ببینید، من قبل از که تفاوتشو بگم شباهتشو میگم. فکر میکنم که زمان آقای خاتمی هنگام تبلیغشون طرف صحبتشون جوانها بود، میدون دادن به جوانها، این که جوانها آزادی عمل بیشتری داشته باشن. من موقع یادمه، درست اون موقع من نمیتونستم رأی بدم، ولی خیلی از دوستان من که میتونستن رأی بدن خیلی التهاب بیشتری داشتن. درست یادم فقط رقیب آقای خاتمی آقای ناطق نوری بود که خیلی مثل ایشون تبلیغات گسترده‌ای هم راه انداخته بودن، ولی جوان‌ها اکثرا فقط یه نفر میشناختم، فقط اونم آقای سید محمد خاتمی بود. اونم فقط به خاطر صحبت‌های بی‌نظیر ایشون و طرف کردن صحبت‌هاشون بود که فقط جوان‌ها رو مورد خطاب قرار داد. شما گفتید دوم خرداد، خیلی اینو حماسه دوم خرداد تلقی میکنن. اون زمان قبلش زمان آقای رفسنجانی خورده محدودیت‌ها بود، قول دادن آقای خاتمی که آزادی‌ها بیشتر بشه. و توی این 4 سال هم فکر می‌کنم شباهتشون به دوره آقای رفسنجانی باشه، با این تفاوت که خب الان جوان‌ها خیلی بیشتر هستن و فکر می‌کنم ما 30 میلیون جوان داریم. توی این 4 سال محدودیت‌ها خیلی بیشتر شد. از نظر فرهنگی بگم، یاران کتاب برداشته شد، یاران کاغذ برداشته شد. خیلی از کتابایی که دوره چاپ 7 و 8 و بیشترشون بود اجازه انتشار پیدا نکرد. سانسورها خیلی بیشتر شد، فیلترینگ خیلی بیشتر شد. از نظر سیاست خارجی بگم افت کردیم. زمان آقای خاتمی ما با تمام کشورهای اروپایی رفت آمد داشتیم، ولی زمان آقای احمدی نژاد با تمام کشورهای آفریقایی و عقب افتاده. و از نظر اقتصادی هم بگم که تورم 25%، بیکاری، بالا آمدن خط فقر و خیلی از محدودیت‌ها که مردم واقعا اینو لمس کردن.
آرمان، به نظر شما چقدر تفاوت کرده برگزاری انتخابات‌ها در این فاصله زمانی از 2 خرداد 76 تا 22 خرداد 88؟
از اون موقع تا حالا 12 سال گذشته. تو این 12 سال از لحاظ فرهنگی و از لحاظ رفتاری مردم ما خیلی تغییر کردن. برای مثال 12 سال پیش هیچ وقت تو صدا و سیما مناظره دوتا کاندیدا رو پخش نمی‌کردم، ولی خب ما امسال توی صدا و سیما اون همچین برنامه‌ای رو داریم. یه روند روبروشی رو نشون میده توی افکار مردم ما. این یه مطلب. مطلب دیگه این که انتخابات الان با انتخابات اون دوره یه سری شباهت‌ها داره، همونطور که سام گفت یه سری تفاوت. شباهتش به نظر من همونطور که سام اشاره کرد همون دوران حضور آقای رفسنجانی و بعدش هم حضور آقای خاتمی بود که یه سری حرفای جدید گفته شد. تفاوتش هم اینه که آقای احمدی نژاد وقتی که کاندید شدن واسه این سمت در دوره اول، خب یه سری حرفا دادن که هیچ جایی به غیر از رادیو جوان توی مملکت خودمون اونا رو نشنیدم. صحبت کردن در مورد مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، ولی انگار فقط به چند قسمت از این مسائل پرداختن. صرفا مثلا به مسائل سیاست خارجی یه جور دیگه نگاه کردن. یه سری پیشرفت‌ها رو ما توی مثلا انرژی هسته‌ای داشتیم، توی روابط بین‌الملل، و یه سری سرکوب‌ها و یه سری تحریم‌هایی شدید بابت این. توی مسائل اجتماعی آقای احمدی نژاد دقیقاً عین گفته خودشونه که گفتن اگه مشکل جوانای ما موی دختر و پسراست، ولی خب اینو ما توی اجتماع ندیدیم. مردم ما درک دارن، شعور دارن، می‌فهمن و مطمئناً این حرفا تو اون 4 سال گذشته و این 4 سالی که دیدن و درک کردن که اونجوری نبوده، خب به نظرشون خیلی عوض شده مسائل. یعنی اون حرفا نمیخونه با این عملا. اون چیزایی که گفته شد، اون حرفایی که زده شد، پولی که قرار بود بیاد سر سفره همه مردم، فقط آمار و ارقام نباشه، اینجوری نشد. دوباره رفتیم تو آمار و ارقام و یه سری اعداد که معلوم نیست اصلا منشأش از کجاست.
کوروش، آرمان به یه مسئله اشاره کرد در مورد اضافه شدن یک عامل دیگه به رقابت‌های انتخاباتی، عامل مناظره. این نکته رو هم اضافه کنم که فیلم‌های تبلیغاتی یا مستندهای تبلیغاتی هم عامل دیگری بود که اضافه شد به اینها و فیلم‌های کاندیداها رو می‌بینید از طریق صدا و سیما پخش میشه یا مناظره‌های اونها قرار هست که پخش بشه. این عواملی که از 12 سال پیش تا حالا اضافه شده به این رقابت‌های انتخاباتی، به نظرت تا چقدر می‌تونه تو تصمیم‌گیری مردم دخالت داشته باشه برای انتخاب کاندیدای مورد نظرشون؟
توی این مناظره ها به نظر من کسانی که طرفدار تیپ خاصی هستن، مثلا طرفدار جناح چپ هستن، به دو تا کاندیدایی که جناح چپ داره به واسطه این مناظره ها میتونن راحت‌تر تصمیم بگیرن که به کدام کاندیدا رأی بدن. میتونن ببینن کدام یک بهتر حرف میزنن، کدام یک بهتر مشکلات این 4 سال رو میگن. صحبت دیگه که دوستان سام انجام داد درباره حضور آقای خاتمی. آقای خاتمی این دوره از 26 میلیون رأی، 20 میلیون رأی آورد، یعنی بیش از 75% از آرا خاص بود که تو این دوره فکر میکنن. یعنی هیچ وقت این چیزی تکرار نمیشه. همچنین رئیس جمهور این دور رأی زیاره. به نظر من مثلا آقای خاتمی وقتی رئیس جمهور شد وضع مملکت وضع خوبی بود و میخواد همون وضع ادامه بده، منتها یه چیزای جدیدی بهش اضافه کنه. اما الان کسی که رأی میاره به نظر من بعد وضعیت رو برگردونه به شرایط 4 سال قبل و بعد از اونجا ادامه بده، چون که واقعا تورم خیلی زیاد شده، وضعیت اون توی سیاست خارجه خیلی وضعیت بدی شده.
سام در رشت:
من حرف دوستم کوروش رو قبول ندارم که ما باید برگردیم به 4 سال قبل. من فکر میکنم حساس بودن و پرشور بودن این انتخاب فقط به خاطر نارضایتی توی این 4 سال است. یعنی مردم فقط به این دلیل توی انتخابات شرکت میکنن که این وضعیت این 4 سال ادامه پیدا نکنه. خیلی ها فقط میخوان شرکت بکنن، حضور داشته باشن، بگن که ما این وضعیتی که تو این 4 سال برام گذشته ما دیگه نمیخوایم.
کوروش از شما میپرسم اگه بخوایم یه مقایسه بکنیم، 12 سال پیش در ایران اینترنت به این گستردگی نبود که توی خیلی از خونه ها جوان ها به اینترنت دسترسی داشته باشن. حالا فکر میکنید اگه بخوایم یه قیاسی بکنیم این دوره انتخابات رو، انتخابات دوره دهم رو با انتخابات 12 سال پیش، فکر میکنید چه تغییری کرده از این جد؟ یعنی چه نقشی اینترنت خواهد داشت در تصمیم مردم برای انتخاب یک کاندیدای خاص؟
بسیاری از مردم، مثلا من خودم، بیشتر اخبارم رو الان از اینترنت میگیرم، چون که حالا اخبار تلویزیون تا حدودی سانسور داره و اینترنت تمام اخبار رو به صورت کامل از منابع معتبر بشنویم. و به نظر من نقش بسیار زیادی داره و خیلی خوب میتونه آگاهی بده به مردم نسبت به کاندیداها، عملکردهاشون. مثلا آقای احمدی نژاد که این 4 سال رئیس جمهور بودن، نقاط ضعفشون که توی رسانه ملی پخش نمیشه از طریق اینترنت خیلی واضح‌تر مردم میتونن نقاط ضعفشون یا حتی نقاط قوتشون رو بفهمن.
آرمان شما چی فکر میکنید؟
مردم میتونن بیشتر از اینترنت اطلاعات دیگه رو بفهمن، ولی خب این 100% درست نیست، چون ببینید هر دولتی و هر رژیمی تو هر جای دنیا رسانه خاص خودشو داره و یه تبلیغات خاص خودشو میکنه. توی اینترنت خب اکثرا حرفا بدون سنده، جز چند تا سایت رسمی بقیه اقشار مختلف مردم نظریات خودشونو بیان کردن. اینکه آدم بخواد نظریات دیگرانو بدونه اشکالی نداره، میتونه از اینترنت استفاده بکنه و درسته سطح سواد آدم هم بالا میره و اطلاعات آدم بیشتر میشه، اما اینکه کاملا عقاید و اطلاعات خودش رو مبتنی بر اینترنت کنه و صرفا با توجه به یافته‌های خودش از اینترنت بخواد قضاوت بکنه، به نظر من این درست نیست.
سام در شما
ببینید، گفتید 12 سال پیش اصلا رادیو شما نبود. از 12 سال پیش به این ور ورود کامپیوتر به خونه ها خیلی بیشتر شد و وقتی کامپیوتر به خونه بیاد به اینترنت هم وصل خواهد شد. ولی چطوری که شما میگید عامه مردم، نه، عامه مردم نمیتونن دسترسی به اطلاعات آزاد داشته باشن به دلیل فیلترینگ در ایران. فکر میکنم که هر کسی میتونه یک خبرگزاری باشه. ببینید ما در دنیا در مقوله وبلاگ نویسی مقام داریم. شما ببینید الان هر چهره سیاسی برای خودش وبلاگی داره، یک وبسایتی داره، میتونه آزادانه، البته بعضیاشون که خب تحت کسایی که خب به اصطلاح خودمون میگن دم کلفت‌تر باشن، راحت‌تر میتونن توی وبسایتشون صحبت کنن.
یه اشاره بکنیم به روزنامه‌هایی که در داخل ایران چاپ میشن، روزنامه‌ها و نشریاتی که بهش میگن نشریات چاپی. چه تغییری در نحوه انعکاس خواسته‌های مردم میبینید در این نشریات، در روزنامه‌ها و مجلات الان، یعنی در خرداد ماه 1388 با مثلا 12 سال پیش؟ آرمان در رشت شما چی فکر میکنید؟
حرفایی که مردم میخوان بشنون توی تعداد کمی از روزنامه ها گفته شده و اونایی هم که گفتن خب مطمئنن کارشون به جای باری کشیده و یا بستن شده، مدیر محصول رو توقیف کردن، همینجور اتفاقایی که واسه نشریات افتاده.
ممنونم. سام شما چی فکر میکنید؟
به نظر من الان روزنامه ها لای منگنه هستن و این شدتش هم خیلی زیاد هستش. خیلی از روزنامه ها تو این چند وقته بسته شد، خیلی از مجلات تعطیل شد. کسانی که در اینجا صاحب مقام منصبی هستن، مثل روزنامه اعتماد ملی که خب بالاخره برای آقای کروبی هستش، یا هر کسی که برای خودش روزنامه در میاره، اینجوری میتونن از این طریق باهاش مناظره بکنن. مثل چندی پیش که خیلی مشاجره شدیدی بین آقای شریعت مداری و آقای کروبی تو اجرای وسایل این روزنامه که کار جایی که کاریکاتورهای هم دیگر میکشیدن، ولی این وسط هیچ اتفاقی در این روزنامه نمیفته، چون بالاخره اینها یا مثلا همشهری جوان مثلا این توقیف میشه و 24 ساعت بعد دوباره شروع به فعالیت میکنن. ولی روزنامه که توی این مملکت پشتوانه نداشته باشه، به نظر من خیلی خیلی زود از چرخه کار کنار میره و واقعا جای تاسف داره این موضوع که یک روزنامه آزادی در این مملکت که باید سوالاتش رو بپرسه، حقایق رو افشا بکنه، حقایق رو بگه، وجود نداره و به نظر من خیلی جای تاسفه، مخصوصا در این 4 ساله زمان آقای احمدی نژاد به ریاست آقای صفار حرمی که وزیر ارشاد هستن، خیلی از روزنامه‌ها بسته شد.
در رسانه‌ها و نحوه عملکرد اونها چه تفاوتی می‌بینید بین الان و سال‌های گذشته؟ به هر حال
توی دولت آقای احمدی نژاد توی این 4 سال اخیر ما هر چی شنیدیم از صدا و سیما همش تعریف و تمجید بوده، ولی اون چیزی که تو واقعیت دیدیم یه چیز دیگه بوده. زمان آقای خاتمی، به خاطر اینکه آقای خاتمی خیلی فشار روی دولتشون بود، به خاطر اینکه خیلی هم
مخالف بودم با ایشون. خب خیلی مسائل دیگه توی صدا و سیما با توجه به اینکه صدا و سیما دست مرام اعظم رهبری بود و هست و خواهد بود، خیلی از حرفا گفته نمیشد. خیلی از حرفا توی دوره آقای احمدی نژاد گفته نمیشد، ولی تو دوره آقای خاتمی گفته میشد. توی دوره آقای احمدی نژاد خیلی از حرفا رو خیلی از چیزا سرپوش گذاشته شد، خیلی از بحثا اطلاق نمیشد. یه بحث کوچیک مثلا توی همین انتخابات اخیر، یه برنامه‌ای ساخته بودن به نام منطقه آزاد که می‌رفتن توی دانشگاه‌های مختلف با بچه‌های دانشجو مصاحبه می‌کردن. این برنامه رو من اطلاع دقیق دارم که تو هر دانشگاه 3 الی 4 ساعت طول می‌کشید، ولی تنها 10 دقیقه شو تو تلویزیون نمایش می‌دادن. خب از این 10 دقیقه مطمئناً اون حرفایی که خودشون به صلاح خودشون اونجوری که دلشون می‌خواد کات می‌کنن، بعد از اونور پیست می‌کنن و اونجا نمایش می‌دن. اون حرفایی نیست که واقعا گفته شده، اون حرفایی نیست که واقعا بچه‌های فهیم انتظار دارن، و اون حرفایی نیست که صدا و سیما به خاطرش 4 ساعت رفته اونجا. اون حرفایی رو می‌خواستن بگیرن که خودشون دلشون می‌خواست، تحت پوشش یه اسم منطقه آزاد. این یه نمونه بارزی بود از این اتفاقاتی که تو این 4 ساله افتاد و اون اتفاقایی که تو اون 8 ساله افتاد و رو همه اونا سرپوش گذاشت.
می‌خواستم این بحث رو همینجا تمومش کنم. یادم افتاد که یک عامل دیگر هم هست که تو این سال‌ها اضافه شده، حالا در همین دنیای مجازی یا اینترنت، و اون این شبکه‌های اجتماعی هست مثل فیسبوک. اینو ازتون بپرسم که فکر می‌کنید فیسبوک چقدر نقش داره توی این تبلیغات انتخاباتی؟ آرمان،
من که توی فیسبوک جدیداً عضو شدم، من توی سایت دیگه عضو بودم خیلی سال، توی 360 یاهو من عضو بودم. خیلی دوستای خوبی پیدا کردم، دوستایی که الان حاضرم به خاطر اونا هر کاری بکنم. همون دوستا باعث شدن که جهتگیری سیاسی من یه ذره قشنگتر و مشخص‌تر و شفاف‌تر و آگاهانه‌تر بشه، ولی مطمئنن تاثیر دارن. البته کسایی که میخوان تاثیر داشته باشن.
کوروش جان، شما چطور، شما تجربه‌ای داشتی در مورد تبلیغات کاندیداها روی فیسبوک که بخواد جهتگیری فکری شما رو تغییر بده؟
البته روی سایت فیسبوک نه، اما روی سایت‌های اینترنتی دیگه، از این جهت که بالاخره این سایت‌ها یک موضوعی مطرح می‌کنن، می‌خوان همدیگه رو متقاعد کنن، هر کدوم نظر خودشون رو میگن، از این نظر بله روی من هم تاثیر داشته، به نظرم تاثیر مثبت هم بوده. چهار نظرهای افراد دیگر هم میشنویم، اونایی که خوب انتخاب می‌کنیم و حالا نظراتی که باهاشون موافق نیستیم سعی می‌کنیم توجیهشون کنیم. از این نظر بله.
ممنونم. و سام در شمال؟
بله، من خودم عضو حرفه‌ای فیسبوک هستم. فقط در این ابتدای حرفام اینو بگم که اگر فیسبوک و امثال اینها تأثیری نداشت، مخصوصا فیسبوک، در اینا فیلتر نمی‌شد و با اعتراض شدید مردم روبرو نمی‌شد اگر تأثیری نداشت. ببین حتی رئیس جمهور هم توی این کار دخالت می‌کنه و دستورات لازم رو اتخاذ می‌کنه، و حتی یکی از کاندیداها مبنی بر اینکه اعتراض می‌کنه چرا این سایت بسته میشه، نظر خودش رو اعلام می‌کنه. به نظر من این جور سایت‌ها خیلی تأثیر داره، مخصوصا در بین قشر تحصیل کرده و دانشجو که به این سایت ها بیشتر دسترسی به اینترنت دارن. و به نظر من اینجور سایت ها فاصله رو بین افراد بسیار کم میکنه، یعنی دیگه در اینجور سایت ها دیگه فاصله معنایی نداره. شما با هر روشنفکر، ژورنالیست، شخصیت سیاسی، شخصیت اجتماعی میتونی صحبت بکنی، تبادل عقیده بکنی، تبادل نظر بکنی، ازشون سوال بپرسی، ازشون عقیدهشون رو بپرسی، میتونن شما راهنمایی بکنن. اون کسی که من خودم تجربه شخصی میگم، خیلی کسایی که با آرزو داشتم حداقل دقایق رو باهاشون بگذرونم، تو فیسبوک ساعت ها رو باهاشون میگذرونم. و به نظر من توی اینجور سایت ها خیلی فضای انتخابات تأثیر داشته و تأثیر گذار هست روی کسانی که به این سایت ها مخصوصا رو فیسبوک میرن، چون در اینجا افراد مشخص هستن، نظرهاشون، کسانی که با اینها در ارتباط هستن. و به نظر من هر یک دانشجو برابر با 10 نفر شخص عادی هستش. به چه منظور؟ یعنی اگه یک دانشجویی، یک شخصیت روشنفکری در این سایت ها به عقیده‌ای دست پیدا بکنه، میتونه با کسانی که توی صحبت بکنه که اونها رو معتقد به انجام دادن کاری یا معتقد به انجام ندادن کاری بکنه. و به نظر من تأثیرگذاری از این جور سایت ها از این نظر هست، یک جور ترس و زنگ خطر رو برای مسئولان کشور به صدا درآورده که دوبار میره زیر تیغ فیلترینگ و در میاد. به نظر من این جور سایت ها خیلی کمک میکنه به کسانی که طرز فکر خاصی دارن، دنبال روی افرادی هستن یا از طرز فکر کسانی استفاده میکنن، مثلا روزنامه‌نگارها، شخصیت حقوقی که به قول معروف توی تلویزیون ها مصاحبهشون پخش میشه باهاشون در ارتباط بود. من خودم به نظرم تأثیر خیلی مثبتی داشته برام. با کسانی که واقعا دوست داشتم باهاشون رابطه داشته باشم، این سایت ها فاصله من و بین اون افراد رو بسیار کم کرده و هر لحظه از شبانه روز که بخوام میتونم باهاشون در ارتباط باشم.
سپاس از هر سه این دوستان در نقاط مختلف ایران، کوروش در شیراز، سام در شمال ایران و آرمان هم از رشت. و با سپاس از همه شما شنوندگانی که با ما بودید در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا. و تا هفته آینده و صدای شما صدای فردای دیگر، روز و روزگارتان خوش.
خب به پایان برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رسیدیم، برنامه‌ای که امیر زمانی فر آن را تهیه کرده بود. در اینجا به پایان این مجله خبری شامگاهی هم نزدیک شده ایم و همینطور به ساعت 8 شب. من با شما خدا نگهدار میگویم، اما رادیو فردا همچنان با شما میماند با موسیقی و نکته‌های شنیدنی و خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از همکارم شاهین بشیری خواهید شنید. شبتان خوش و آرام باشد و فردایتان روشن و سرشار.